بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
من شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. الله خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. قول لغوی. آقا علامت چهارمی که برای وضع گفتن قول لغوی است. ایشون میفهمه که تصریح واضع لغت 100% علامت وضع. تصریح کی؟ واضع لغت. مثلا فرض کنید که کسی اختراعی کرده، یه اسمی هم براش گذاشته، میگه آقا اسم اختراع من این. خب لذا اون لفظ اگر در اختراع به کار بره به معنی این اختراع، خب اینجا قطعا استعمال چیه؟ حقیقی است. پس تصریح واضع. یا مثلا در این بحث‌های اصطلاحی مثلا می‌بینی که یک عالم بزرگ یک اصطلاحی وضع می‌کنه، درسته؟ مثلا شیخ انصاری اصطلاح ورود رو وضع کرده تو بحث اصول، یا حکومت مثلا تخصیص، تخصص، مطلق، اینا همه اصطلاح دیگه. خب اون کسی که اولین بار این اصطلاح رو جعل کرده یه تعریفی براش میاره، میگه آقا من این لفظ رو برای این معنا به کار بردم. خب لذا وقتی خودش تصریح میکنه میگه این لفظ به این معناست، خود واضع اگه تصریح کنه، خب اون میشه معنای حقیقیش، دیگه معنای مجازی نیست، درسته؟ خب اما آیا قول لغوی هم علامت وضع؟ لغوی یعنی کارشناس لغت، یعنی اون کسی که ممارست میکنه، جستجو میکنه، معنی کلمات رو پیدا میکنه، درسته؟ کارش اینه دیگه، متخصص علم لغته. خب آیا همچین شخصی مثلا میره این قبیله میگرده، این قبیله به اون قبیله میره و کلمات و واژه هایی رو که به کار میبرن رو مرتب میکنه و معانیشون رو هم استخراج میکنه، میگه مثلا این واژه به این معناست، این واژه به این معناست؟ لغوی کارش اینه دیگه. خب اگر ما رفتیم کتاب های لغت نگاه کردیم، گفت مثلا این لفظ به این معناست، آیا این قول لغوی علامت وضع هست یا علامت وضع نیست؟ درسته؟ بحث در اینه. ایشون می فهمه که قطعا عرض کنم که ما از قول لغوی یقین به وضع پیدا نمی کنیم، درسته؟ یعنی یک دلیل قطعی وجدانی بر وضع نیست، برخلاف اون تصریح واضع لغت. اون کسی که خودش لغت رو وضع کرده وقتی میگه من این لفظ رو به این معنا گرفتم، خب اون قطعا علامت وضع. اما یه لغوی وقتی بگه که مثلا فلان لفظ به این معناست، درسته؟ از سعدانه نبتون، سعدانه یه گیاهیست، خب آیا از اینجا ما میفهمیم که این موضوع اون لهشه، یعنی اون معنای حقیقی کلمه است یا نه؟ ایشون میگه که قول لغوی موجب یقین به معنای موضوع لفظ نیست. چرا؟ چون تو لغت اینا بالاخره همه اون استعمالات رو میگن، درسته؟ یک لفظ هر معنایی که به کار رفته رو معمولا میگن اونجا. اینجوری نیستن که حتما در صدد این باشه که معانی حقیقی و مجازی رو از هم جدا بکنن. یا این لفظ بیم، مثلا لفظ ما هم میگه مثلا مایه است که موجب حیات است، هم میگه ما علمون، هم میگه ما فلا، هرچی معنا که این لفظ ما درش به کار رفته رو اونجا میارن. اینا خیلی دنبال این نبودن که بگن آقا مثلا این معنا برای این معنا وضع شده ولی برای این معنا وضع نشده، با قرینه مثلا استفاده میشه. معانی حقیقی و مجازی رو از هم جدا نمی کنن. خب پس یک دلیل قطعی وجدانی بر وضع نیست قول لغوی، دلیل ظنیه، درسته؟ نهایتا موجب ظن به این میشود که این لفظ برای معنا وضع شده باشد، درسته؟ خب آیا دلیل ظنی برای ما حجته؟ ما که الان میخواییم روایت رو معنا کنیم، این آیه رو معنا کنیم، رفتیم لغت هم گشتیم، یا این لفظ به این معناست. خب شاید این لفظ برای اون معنا وزن نشده باشه، برای یه معنی دیگه وزن شده باشه. همین که لغوی گفت برای ما حجته. خب این یه بحثیست که انشاءالله بعداً باید تو بحث ادله ظنیه اونجا بحث بکنیم. ببینید هر ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اصل در ظن این است که حجت نیست، مگر اینکه یه دلیل قطعی بر اعتبار اون دلیل ظنی ما داشته باشیم، یعنی یه دلیل قطعی داشته باشیم که شارع به ما گفته باشه که آقا به این دلیل ظنی میتونی عمل بکنی، مثل خبر واحد. خبر واحد یه دلیل ظنیه، یعنی وقتی مثلا یه راوی میاد میگه قال الصادق علیه السلام صلاة الجمعه واجبه، این نهایتش موجب ظن به حکم شرعی است، موجب قطع نیست، چون خبر واحد. حالا یه راوی گفته شاید اشتباه کرد، نمیگیم دروغه چون فرض این که ثقه است، شاید اشتباه کرده، شاید به اصطلاح غفلتی کرده، یه چیزی رو فراموش کرده، بالاخره آدمی زاده دیگه، پس قطع پیدا نمی‌کنیم. اما دلیل قطعی داریم برای اینکه آقا شما باید به خبر واحد عمل بکنیم، درسته؟ پس هر دلیل ظنی خودش به خودی خودش حجت نیست، مگر اینکه یک دلیل قطعی بر حجیتش داشته باشیم. خب این قول لغوی هم نهایتش موجب ظن به وضع، موجب قطع و یقین نیست. بله شما یه جایی از قول یه لغوی یقین پیدا کردی اشکال نداره، میتونی قطع دیگه یقینه، میتونی بهش عمل کنی، اما نوعا اینجوری نیست. خب پس ما باید ببینیم آیا قول لغوی که یک دلیل ظن نیست از جانب شارع آیا حجت هست یا حجت نیست، که بعدن ایشون تو بحثای مواضع ادله ظنیه اونجا میگن نه ما دلیلی بر حجیتش ندونه، البته بحث میکنن، بعضی میگن داریم بعضی میگن نداریم، ایشون قول میشه که ما همچین دلیلی نداریم و قول لغوی برای ما حجت نیست، درسته؟ خب عرض به حضور شما که بعد حالا نهایتا یه تنبیهون داره که اونم اجازه بدید همونجا توضیح میدم، یه بحث اصل عدم نقل رو اونجا توضیح میده که بحث مهم نیست. قول لغوی من الواضح ان تصریح واضع لغته به وضع لفظ لمعنن من طرق احرازه، میگه واضح هست که تصریح کی؟ واضع لغت، اون کسی که این لغت را وضع کرده، تصریح واضع لغت تصریح کند به چی؟ به وضع لفظ برای معنایی، بگه آقا من این لفظ رو به این معنا گرفتم. فرض کنید پیغمبر اکرم بیاد بالای منبر بفهمد که من لفظ صلات را به معنای این نماز قرار دادم، وضع تعیینی مثلا، درسته؟ خب اگر واضع لغت خودش بیاد تصریح بکنه، این تصریح او من طرق احرازه، از روش ها و راه های احراز وضعه، یعنی از این راه ما حتما وضع رو تشخیص میدیم.
علامات الوضع، چون علامت وضع چون ادله یقینی رو شامل میشه، طرق هم ادله یقینی هم زن بجا، این بحث واضع تصریح واضع رو قدم که از ادله یقینی مثلا برای اختصاص برای چون علامات الوضع نیمونه،
علامت چه فرقی میکنه؟
علامت جواب ادله یقینی رو شامل میشه، ولی طرق هم ادله ظنی هم یقینی، که اول کتاب آورده طرق به خاطر این قول لغوی در ادله ظنی است، این ازالت شک و هی علامت مثلا بعد دو تا قید هم
نه دیگه، میگه و هناکه طرق لازالت شک و هی علامت، طرق علامت رو یه معنی گرفتیم، نه همچین دقت اینجا نیست، طرق علامات به هیچ معناست فرقی نمی‌کنه، هر دو تعبیر به کار. خب عرض کنم که ولکن هل قول لغوی، اما آیا قول لغوی، لغوی غیر از واضع لغته، لغوی کیه؟ والمراد بهی هنا من مارس اللغته و جمع مفرداتها و رتبها و اجتهد فیها لازاله المعنى الاصلی للفظ، میفهمه که مراد به لغوی در اینجا کسی است که ممارست میکند در لغت، یعنی کار میکنه در لغت، و جمع میکند مفرداتش را و مرتب میکند مفرداتش را. مثلا بعضی کتاب های لغت به حسب حروف الف باست، بعضی ها ترتیب های دیگه دارن. و اشتهدفی ها، اجتهاد میکند در لغت. رتبه ها
مرتب. مارسه چی میشه جمعه؟
مارسه اینی کار میکنه، کاریش میکنه، تلاش میکنه. ما مارسه داریم
بله.
ارائه بله. وشته هدفی ها و اجتهاد میکند در لغت لإراءت المعنى الاصلی لللفظ، اجتهاد میکنه تا اون معنای اصلی لفظ را بیان بکنه، ارائه بکنه، نشون بده. خب آیا قول لغوی که لغوی رو تعریف کردیم، من طرق احراز الالقت الوضعیه، آیا از راه های احراز الالقه وضعیه بین لفظ و معنا از طریق قول لغوی میتونیم تشخیص بدیم که این لفظ برای این معنا وضع شده و ارتباط وضعیه بینشون برقراره یا نه؟ هیچی، تفنن در تعبیر، اوق علاقه، ارتباط. نقول لا اشکال فی انه لیس من علاماتها، ایشون میفهمه که به اعتقاد ما بدون اشکال انه یعنی قول لغوی از علامات وضع نیست، از علامات وضع نیست، به معنا کونهی دلیلا قطعی وجدانی، یا به این معنا که این قول لغوی دلیل قطعی وجدانی بر وضع باشد، مثل تبادر که دلیل وجدانی دلیل قطعیه، میگه این قطعا مثل تبادر نیست. و ذالک لان القول اللغوی لا یفید الا الظن، میفهمید و چرا دلیل قطعی وجدانی نیست؟ میگه به خاطر که قول لغوی لا یفید الا الظن، فقط مفید چیه؟ ظن به اون وضع است، مفید قطع به وضع نیست. حالا این پاورقی یه نکاتی رو گفته که چرا ما از قول لغوی نمیتونیم یقین کنیم به وضع. میگه دلائلی داره. مثلا ما خیلی وقتا تو کتاب لغت میبینیم اینا بین معنا و مصداق خلط کردن، بین مفهوم و مصداق، مصادیق یک معنا رو به عنوان معنا ذکر میکنه، یا مثلا بین لوازم معنا و ذات معنا خلط میکنن. بعضی وقتا یه مبانی دارن تو لغت که اون مبانی درستی نیست، یه جای بحث داره، مثلا مبنای اصل واحد. بعضی میگن همه به اصطلاح شما برای یه لفظ هر 10 تا معنا که گفتی همه باید بگید به یک معنی اصلی، معنی اصل واحد. بعضی میگن نه، اصل واحد نیست، ممکنه یه کلمه باشه چند تا ریشه اصلی داشته باشه. یا عرض کنم که تو ضبط کلمات میبینیم غلط هایی هست، اشتباهاتی وجود داره، و این موارد اینجوری میگه اینا باعث میشه که خلاصه ما از قول لغوی نتونیم یقین پیدا کنیم که حکم به وضع، به اینکه این لفظ برای معنا وضع شده، معانی که ذکر کردن. خب سواء ان اکان عن حسه ام عن اجتهاده، میگه فرقی هم نمی کنه این قول لغوی از خبر حسی باشه یا خبر حدسی باشه. خبر حسی مثل این که رفته مثلا توی یه قبیله ای از اونها پرسیده آقا این لفظ رو شما به چه معنا به کار میبری؟ مفت این درسته. خب بعد یه جایی هم نه، از روی حس نبوده، نرفته بگرده، رفته توی این کتاب های مختلف این ورور گشته و اون معنا رو حدس زده، اجتهاد کرد. درسته. خب الان مثلا یک راوی که میاد یه حکم شرعی رو بیان میکنه از امام، این خبر چیه؟ حسیه یا حدسیه؟ حسیه دیگه، راوی از خود امام میشنوه بر ما نقل میکنه، این حسیه دیگه، از طریق حس این خبر رو به دست آورد. اما یه مجتهد که میگه آقا نظر دین اینه، این خبر حسیه یا حدسیه؟ حدسیه، چون مستقیم نرفته بشنوه. درسته؟ این رفته تو ادله گشته اجتهاد کرده.
حالا
اجتهاد یعنی حدسی. خب اینجا میگم قول لغوی، میخواستم مثال بزنم برای حسی و حدسی براتون جا بیفتم. اینجا قول لغویش میگه فرقی نمیکنه چه حسی باشه، حسی یعنی رفته از خود مردم اون قبیله شنیده، چه حدسی باشه، حدسی رفته اجتهاد کرده، کلمات مثلا استعمالات مختلف رو دیده تو قرآن، تو روایات، تو کلمات عرب، تو اشعار، این ور اون ور، بعد به این نظیر رسید که آها این لفظ معناش اینه، درست مجتهد در لغت دیگه. اینجا میگه فرقی نمیکنه چه اخبارش حسی باشه چه اخبارش حدسی باشه، عرض کنم باز نهایتا مفید ظن به وضعه، مفید قطع نیست، دلیل قطعی نیست. چرا؟ لاحتمال خطئه فیه ما، چون به خاطر احتمال خطای اون لغوی، فیه ما یعنی در همون خبر حسی و حدسی هر دو، چه خبرش از حسن باشد چه از اجتهادن باشد، احتمال خطا وجود داره، پس بالاخره مفید یقین نیست. خب پس شد دلیل ظنی. دلیل ظنی هم که عرض کردیم به خودی خودش حجت نیست. بله ولیکن لو قامت دلیل على اعتبار قوله اصبح من طرق احراز الواضح بالاعتبار و تعبد. میفهمه که بله اگر قائم بشود دلیل، یعنی دلیل قطعی بر اعتبار قول او، یه دلیل قطعی داشته که قول لغوی معتبر است، یعنی معتبر است شرعا عند الشارع، در این صورت اصبح من طرق احراز الوز، میشه یکی از راه‌های احراز وز، لکن بالاعتبار و تعبد، به سبب اعتبار و تعبد شارع، یعنی چون شارع گفت به قول لغوی گوش بدید ما گوش میدیم، چون شاعر میگه قول لغوی حجت بر شما، ما میگیم باشه حجت، ولی ما باشیم قول لغوی میگیم حجت
نه. از ادله یقینی میشه یا از ادله ظنی؟
نه، ظنی معتبر میشه، چه ظنی معتبر که بعضی وقت تعبیر میکنم به اماره،
یقینی اومده تو باید اینم یقینی بشه دیگه، چه بخواد اعتبار چی دیگه یقینی،
خوشبانش یقینه ولی خودش دیگه یقینی نیست،
یعنی باز نمیشه یقینی
نه دیگه، شما الان خبر واحد احتمال خطا میدیم دیگه، بس یقینی نیست، ولی پشتوانش یقینی، پشتوانش یه دلیل یقینی و قطعی است که من یقین دارم شارع گفته به این خبر باید عمل کن، ولی خود این خبره مفید چیه؟ ظنه، خبر واحد، درسته؟ ولی یقین دارم که شارع اگر من طبق همین ظن عمل بکنم، درسته؟ حجت برای من، یعنی اگر خطا هم بود اشتباه هم بود معذورم، اشکالی نداره. بله
ظن حسی باشه، اجتهادی، اجتهادی شده از طریق
اجتهاد باشه، عرض کردم دیگه، مثلا طرف نرفته الان، مثلا الان کسی لغوی باشه، الان خواهی که دیگه اون قبائل قدیم که نیستن بره یکی که بپرسید، این معنای یک واژه رو که میخواد استخراج کنه میره کتاب های لغت رو میبینه، استعمالات رو میبینه، آیات، روایات، اشعار عرب فلان، بعد اجتهاد میکنه، میگه به نظر من معنای این لفظ اینه، درسته؟
حسی
یعنی این حسی مال اون مثلا خلیل ابن احمد فراهیدی و امثال اونها که اون لغوی اوائل بودن، اینا خب رفتن قریه به قریه گشتن، واژه ها رو استخراج کردن و معانی شدن در آن،
تو اصول از ادله زنی معتبر و ادله یقینی فقط استفاده میشه، زنی غیر معتبر که دیگه
بحث میکنیم ها، ولی شما دیگه وقتی میگه غیر معتبره یعنی بذار کنار، مثلا دلیل مثلا ادله
چهارگانه است، نه
دلیل چی؟
همین قام دلیل
دلیل مثلا فرض کنید مثلا سیری عقلایی که به امضای شارع رسیده باشه، میگه آقا سیری عقلا بر این است که به قول لغوی عمل میکنند و شارم من این نکرده، یعنی امضا کرده، درسته؟ این میشه دلیل قطعی، حالا محل بحث ها که این سیره اینجا ثابتی هم
مثلا طرف قبیله اینا رو ببینه، مثلا ببینه این معنا برای این لفظ بیکار رو بس شده، هم بیاد که مثلا زناهای زمخشری هم که مثلا معانی بلاغه به چود داده
اساس البلاغه
تو اونم مثلا نوشته، چون این مثلا دلیل قطعی میشه برای
مشکل نره. اگر شما به قطع رسیدی، هر جا به قطع رسیدی، خب قطع حجته، قطع حجت ذاتی داره، لازم نیست شعار آن را حجت قرار بده، خود به خود حجت.
اینجا هم به قطع میرسی،
موردیه دیگه، ممکنه شما برسی من نرسم، ولی نوعا مفید زنه، مفید قطع. خب و یعطی البحث عن وجود ذالک الدلیل فی مباحث الادله الزنیه. آقا حالا ما همچی دلیلی داریم بر اعتبار قول لغوی یا نداریم؟ میگه بحثش ان شاء الله بعد می آید، بحث از وجود آن دلیل در مباحث ادله زنیه ان شاء الله تعالی. بله،
اعتبار تعبد چی میگه؟
تعبد یعنی شارع به ما امر کرده، دستور داده به این قول لغوی عمل کنیم، درسته؟ بر اساس امر شارع، بر اساس اعتبار شارع، ولی به خودی خود ما به قول لغوی عمل نمی کرد، درسته؟ ما رو متعبد کرده، گفته باید این کار را بکنید، بر شما حجت هست، این میشه تعبد.
اعتبار چیه؟
اعتبار هم یعنی اعتبار شرعی، شارع اعتبار کرده و الا به خودی خودش معتبر نه. نعم، این حرف های سباهی. لو حصل القد من التتبع فی کلمات لغویه، اگر قطع حاصل بشود از تتبع و جستجوی در کلمات لغویی، فلابد من متابعت. قطع حاصل بشود، چاره‌ای نیست از متابعت قطع، چون قطع حجت ذاتی است. ولیکن الوصول الی القطع، آقا به این راحتی میتونیم به قطع برسیم؟ میگه نه، لیکن رسیدن به قطع یحتاج الی خبرویت فی اصطیاد المعانی من المعاجم اللغویه. ولیکن رسیدن به قطع نیازمند خبرویت است در اصطیاد معانی، یعنی در به دست آوردن و صید کردن معانی از معاجم لغویه. فقط معاجم لغویه هم نیست، الان شما همین لحظه سلاح ما این همه صبح تا شب به کار می‌بریم، این سلاح معنی لغویش چیه؟ معنی لغویش معنای به اصطلاح شعریش که میگیم نمازه، اما معنی لغویش چیه؟ از قدیم به ما گفتن دعا، درسته؟ خب بعد اون وقت اگه معنی دعا باشه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، خدا صلوات میفرسته بر پیامبر، یعنی خدا بر پیامبر دعا میکنه، خدا میگه خدایا پیامبر را حفظ کن، اینه. پس ببینید ایشون میگه اگه میخواد به قطع برسی، فقط معاجم لغوی هم نیست، باید مجموعه استعمالات رو آدم ببینه. خدمت شما عرض کنم که آیات، روایات، اشعار عرب، اشعار مثلا جاهلی، خلاصه کلماتی که هست، اینا رو ببینه، بعد قول لغوی هم حالا یه طرف اونم ببینه، بعد مجموعاً به یه نتیجه برسه. درسته که این تحقیق لغوی خیلی بحث مهم نیست در فقه، بعضی بحثا هست در فقه همون معنای در واقع اون موضوع مشخص نیست، ولی حکم مشخصه، ما میدانیم غنا حرام است، اما غنا چیست؟ این خودش یعنی سختی کار فقیه الان اینجاست، یعنی غنا چیه؟ معناش چیه؟ ولی حکم رو مشکل نداریم، حکم روایات اینا زیاد داریم، فهمیدیم حکمش که حرمت، اما خود غنا چیه؟ غنا از بزرگ شما که اون کیفیت صوته یا نه محتوا هم نقش داره، درسته؟ اونایی که به کیفیت صوت میگیرن میگن شما قرآن رو هم غنایی بکنی حرام، مدایی هم غنایی بکنی حرام، یه ما کار نداریم که چه اشعاری یا چه محتوایی رو داری میکنیم، ولی کیفیت ادایش غناییه. حالا خود همون غنا باز یعنی همون کیفیت، چه جوری باید باشه تا بگیم غنا، باز فرق میکنه. بعضی میگن صوت مرجع، یعنی اگه صدا رو تو گلو بچرخونی به اصطلاح چهچهه بزنی. بعضی میگن صوت مرجع مطرب، صرف چرخوندن نه، به چرخونی و طرب انگیز باشه. طرب انگیز باشه یعنی شما رو خلاصه یه جوری بکنه. حالا یا به لحاظ شدت غم یا شدت شادی. خب بعضی میگه نه علاوه بر اینها محتوا هم مهمه. فعلا این اشعار کذایی رو بخونی غنایی میشه حرام، ولی قرآن رو بخونی مثلا حرام نیست. خب پس ببینید اصلا غنا یعنی چی؟ ما تو این موندیم، درسته؟ پس این تحقیقات لغوی خیلی بحث مهمیست که ایشون میفهمه که به این راحتی آدم به قطع هم نمیتونه برسه دیگه. باید یه واجب تو قرآن فعت امال قانع القانع اول معتر تو بحث حج فعت امال قانع اول معتر. این معتر یعنی چی هست؟ خیلی سخته بعضا گیر میکنه آدم. یا مثلا مسکین فقیر، اینا فرقی دارن با هم؟ فرق ندارن. فرقشون چیه؟ بعضی میگه فرق ندارن، بعضی میگه فرق دارن. وقت اینایی که میگن فرق دارن باز دو گروه، بعضی میگن مسکین اسم و حالن است از فقیر، بعضی برعکس میگن فقیر اسم و حالن است از مسکین. این چقدر اختلافه. حالا شما باید بینید این همه اقوال و این حرفای مختلف و گوناگون، بری تحقیق کنیم این حرف مطلب چیه، درسته؟ پس قول لغوی عرض کنم که علامت وضع نیست، یعنی علامت وجدانی نیست مثل تبادر. علامت تعبدی هم بخواد باشه با دلیل بیاریم که شما در اون مباحث ادبی زنیه اونجا میگه ما دلیلی بر حجیت قول لغوی نداریم، ولی بعضی سعی کردن بگن مثلا قول لغوی هم حجت است مثل خبر واحد مثل بقیه ادبی زنی، ولی ایشون نمیپذیره. نهایتش اینه که خود شما با تحقیق کنید و بالاخره به یه معنایی برسید. درسته؟ بله.
چه میگین تواضع خودش در وجدانیه؟ خب همون یک کلمه به ذهن متبادر میشه، حاصل اون لغتهایی که در این ساختار اون هم چطوره؟
گفتیم اگر همچین احتمالی شما داری وقت باید برید جای دیگر هم بپرسید. اگر احتمال دادی که این مربوط به حق لفظ نیست، درسته؟ و عرض کنم خدمتش، حالا تبادر که میگی تبادر حالا اهل لسان دیگه، یعنی خب بالاخره همه خدمت شما عرض کنم، نه فقط من، کلا از هر کی میپرسیم معنیش اینه. حالا برای که آدم مطمئن بشه از چند نفر میپرسه، حالا من شده بعدی مثلا علما از شاگرداشون میپرسیدم شما اینو میفهمید دیگه. یعنی مرجع میگه چون من ذهنم درگیر مباحث علمی بوده خیلی فلان اینا، ممکنه اون مباحث تاثیر گذاشته باشه. از شاگرداشم که ذهن بسیطتری داره میپرسه. بعضی وقتا آدم از عوام میپرسه، درسته؟ چون اونا ذهنشون زیاد درگیر این مسائل علمی نبوده، بالاخره ذهن بسیطتر رو از خودم که ذهنشون چیز دیگه، یعنی درگیر مباحث علمی نیست دیگه، آزادتره، بهتر میتونم نظر بدم. خب ولی اون چیزی که درگیر مباحث علمیه هی به شک و شبهه میه، هی به تردید میفته، هی دقت میکنه، هی بالا پایین میکنه. خب تنبیهون ان الوضع لو احرز به علاماته به زمان لاحق. خب بحث بعد اینه که آقا شما اومدی یه سری علامت ها رو گفت، البته از این 4 تا علامت که ایشون گفت 5 تا گفت علامت، یکم تصریح اهل تصریح واضح بود، مجموعا 5 تا گفت قول لغوی. اولش یکی، اونم یکی از علامات وزن. خب از این 5 تاشون 3 تاشو پذیرفت، تبادر، صحت حمل و تصریح واضح لغت، درسته؟ خب میگه الان شما اومدی معنا و موضوع الله یک لفظ رو از راه مثلا تبادر به دست آوردی. خب از کجا معلوم که این معنایی که به ذهن شما الان فی زمان ناهازا داره تبادر میکنه در ازمنه سابق قدیم زمان معصومین اصل روایات اصل قرآن هم همین معنا متبادر بوده؟ بالاخره ممکنه این واژه در بستر تاریخ در طول زمان بالاخره بالا پایین شده باشه، تغییرات معنایی پیدا کرده باشه، استوزیق پیدا کرده باشه، درست اصلا معنا متحول شده باشه. من یک دو تا مثال براتون بزنم. مثلا فرض بفرمایید که واژه مکروه، خب مکروه رو الان به ما میگن، ما چی به ذهنمون میرسه؟ کراهت مثلا اصطلاحی به ذهنمون میرسه، یعنی حرام نیست، درسته؟ خب همین مکروه در عرض کنم خدمت روایات هم به کار رفته. خب آیا مکروهی که الان من معنایی که ازش میفهمم همین معنا هم اون موقع قصد میشده یا نه ممکنه در زمان معصومین مکروه به معنای مثلا حرام بوده؟ لذا بین علما الان اختلافه. بعضی میگن مکروه عرض کنم که در زمان معصومین هم به معنای اعم از حرام بوده مثل همین الان، و بعضی هم میگن نه اصلا مکروه زمان به معنای حرام بوده، درسته؟ این در طول زمان معناش تغییر پیدا کرده، به طوری که الان وقتی ما لفظ مکروه رو میشنویم به معنی حرام نمیگیریم، درسته؟
یعنی نظر اینو درسته، یعنی حرام با تمیز
کنه. خب نه، حالا خدمت شما عرض کنم که تو این واژه با چی کار کنیم که بماند. من میخوام این مثال بزنم برای بحث خودمون. یه مثال دیگه هم بزنم، میخوام بگم به این بحث ما الان چیه. بحث ما اینه که شما میگه آقا مثلا تبادل علامت وزن. خیلی الان یه واژه‌ای مثلا من تو روایت تو قرآن میبینم یه معنایی به ذهن من که انسان امروزی هستم تبادل میکنه. خب شبهه اینه که آقا این معنا الان به ذهن شما تبادل کرد، آیا در زمان صدور روایات هم همین معنا متبادل بوده یا شاید اون موقع یه معنی دیگه به کار می‌بردن؟ کلمه لاینبغی، لاینبغی ما میگیم سزاوار نیست، یعنی باز تقریبا یعنی مکروه، مثلا خوب نیست، اما در اصل روایات هم معنای چیز بوده، همین مکروه بوده یا نه اون موقع به معنی حرام بوده. لاینبغی خدمت شما عرض کنم که مثلا ما در روایت داریم که حضرت میگه لاینبغی نکاح نصرانیه، ازدواج با زن مسیحی لاینبغی. ما باشیم متبادر به ذهن ما اینه که ما سزاوار نیست، یعنی حالا رفتی زن مسیحی هم گرفتی اشکالی نداره ولی خوب نیست، نکن این کارا رو. بعد این حضرت روایت به زراره داشته میگفته، بعد زراره میگه من اینه جا تحریمو. خب دقت کنید، چون زراره یه راوی معمولی نبوده، فقیه بوده خودش، یعنی دنبال اون مستندات احکام بوده، دنبال دلیلش هم بوده، راوی عام میباشه میگه این حرام یا حلال، حضرت میگه خب حرام، خداحافظ. ولی وقتی حضرت گفت لاگم بقی نکاح و نصرانی هست، زراره سریع میپرسه من اینه جا تحریمو. از اینجا معلوم میشه که زراره از لاگم بقی چی رو فهمیده؟ حرمت رو فهمیده، درسته؟ در حالی که ما در این زمان خودمون چی میفهمیم؟ کراهت مثلا میفهمیم. خب و قص علا آزا باب فعلله و تفعلله و انفعلت چی بود؟ الاخر. خب پس این شبهه نیست که ما اینو با چیکار کنیم. الان یه واژه ای رو ما یک معنی ازش میفهمیم، ولی شبهه اینه که خب معلوم نیست که برگردیم به قبل اون موقع هم همین معنا رو داشته باشه. پس این تبادل به درد ما نمیخوره. بله
خودتون
ما
با قبلا کار نداریم، ما با زمان
حال، نه ما با قبلا کار داریم، چون ما این تبادل اینا رو میخوام که روایات رو معنا کنیم. حالا حضرت که میگه لاینبغی، میخوام این لاینبغی معناش چیه؟ لاینبغی من به این معنا میفهمم، میگم متبادر از لاینبغی یعنی که راحت، در حالی که معلوم اونا هم همینجوری میفهمیدن، شاید اونا از لاینبغی حرمت میفهمیدن. وقت من این چیزی که به ذهن من تبادر کرد با این نمیتونم برم روایت معنا کنم که، درسته؟ خب اینجا آقایون اومدن دست به کار شدن، گفتن ما چیکار میکنیم؟ گفتن یه موقع است که شما یقین میکنید که یک تبدل معنایی و یک تحول معنایی به وجود اومده، مثلا این واژه‌ای که الان مثال زدم. خب اینجا دیگه ما فهمیدیم که خب لاینبقی معناش عوض شده. خب این که قطعا ما باید ببینیم هم معنی قبلی رو بگیریم، این معنایی که الان به ذهن ما تبادر میکنه این حجت نیست، نمیتونیم به واسه اینجوری معنا کنیم. اما در جایی که ما صرفا شک داریم، خب وقتی شک داریم خدمت شما عرض کنم که اینجا گفتم ما یک اصل عقلایی داریم، اون اصل عقلایی رو بهش میگن اصل عدم نقل. میگن اصل اینه که عرض کنم که اون این معنا به اصطلاح از این معنای این لفظ نقل پیدا نکرده به یک معنای جدید. این معنایی که من الان میفهمم همون معنای قبلی است، یعنی اصل عقلا اینه، درسته؟ پس اصل عدم نقل یعنی چی؟ اصل عدم نقل یعنی اصل این است که معنایی که این لفظ داشته نقل پیدا نکرده به یه معنای جدید. پس این معنایی که الان من میفهمم همون معنای قبلی است، نه که قبلا یه معنای داشته الان نقل پیدا کرده به این معنای جدید، اینجوری نیست. اینو بهش میگن اصل عدم نقل. خب این اصل عدم نقل، اصل کجا جاری میشه؟ جایی که شما شک دارید. بله جایی که من یقین دارم نقلی صورت گرفته، نه اون دیگه اصل جای اصل نیست، اینجا یقین دارم دیگه. این اصلا هر جا اصل میگیم یعنی یه شکی دارید، اینو از من یادگاری داشته باشید، یادگاری ها زیاد شده. هر جا میگیم مثلا اصالت العموم، اصالت الاسم، از این به بعد زیاد میگیم، اصلا از این به بعد تا آخر زندگی طلبگیتون همش با این اصلا سر کار دارید. اصل نیمه عدم قرینه، اصل فلان، اصل فلان، هر جا، حالا چه اصول لفظی چه اصول عملی، اصل براءت، اصل استصحاب، هر جا ما میگیم اصلا یعنی یه شکی در کاره، درسته؟ ولی من یقین داشته باشم نوبت به اصل نمیرسه. خب پس در مواردی که یقین دارم نقلی صورت گرفته که هیچ، اما در مواردی که شک دارم عقلا میگن اصل رو بر این بگذار که این معنا همون معناست، این معنا که تو میفهمی ها هزار سال پیش هم همین معنا رو میفهمیدن. میگن خب این اصل عقلا از کجا اومده؟ علم غیب دارن اینا. میگه ها اصل عقلا از این باب اومده که میگن آقا اگر اینجوری نباشه وقت ما دیگه تو این وقت نامه هایی که مثلا مال 700 سال پیشه، وصیت نامه هایی که مال قدیم مثلا اینا، پس به اینا نمیتونیم عمل بکنیم دیگه. مثلا تو وقت اومده که آقا من وقت کردم این زمین زراعتیم رو برای اولادم و بعد از اونها اولاد اولادم، بعد از اونها اولاد اولاد اولادم. خب انصافا شما وقتی وقت نامه رو میخونی نکنه معنای ولد اینی که الان من میفهمم غیر از این بوده که اونا اون موقع میفهمیدن و میگفتن؟ اصلا شما هم چه احتمال نمیدیم یا ولد هرچی الان میگیم اون موقع همین بوده. لذا میگه از اینجا معلوم میشه که پس خدمت شما عرض کنم که اصل بر عدم نقله، و لذا ما این شبهه رو با اصل عدم نقل حل و فصلش میکنیم. تنبیه هم بخونم مستقی. ان الوضع لو اخرز به علاماته فی الزمن اللاحق، همون وضع اگر احراز بشود با علاماتش در زمان لاحق، یعنی در زمان ما، مثلا در زمان که زمان نا. ما یک وضعی را با مثلا تبادر، با تبادر فهمیدیم فلان واژه معناش اینه، فلا یثبت به معنا لفظ فی زمان سابق، میگه که ثابت نمیشود با این وضع علا معنای لفظ در زمان سابق، ثابت نمیشود. مثل چی؟ مثل زمان نزول کتاب یا صدور سنت. و علیه بنابراین یحتاج الی زمیم مقدمت اخرى، ما اینجا نیاز داریم که زمیم مقدمه دیگری هم زمیمه کنیم، یعنی صرف این که الان این معنا به ذهن من امروزی تبادر کرد دلیل نمیشه که اون زمان معنی لفظ همین بوده، باید یه مقدمه دیگه هم اینجا اضافه کنیم. اون چیه؟ که تثبت به علاقت اللفظ به معناه فی ذلک الزمان، که با اون مقدمه دیگر ثابت شود ارتباط لفظ به معنایش در اون زمان. با اون مقدمه دیگر بگیم که این لفظه همین ارتباط من با اون معنا داشته در زمان سابق. اون مقدمه چیه؟ و تلک المقدمه یا اصل و عدم نقل. اصالت عدمان نقل است. بل مراد به، مراد از اصل عدم نقل چیست؟ عدم و تغییر معنی لفظ علی مرور زمان. معناش اینه که آقا معنای لفظ در طول زمان تغییر پیدا نکرده است. الا ان یثبت خلافه، مثالی که من زدم که لاینبغی خلافش ثابت شده بود. اونجا بله، اونجا ما میگیم معنا تغییر کرده و هم معنای زمان روایت رو باید بگیریم. ولی تا زمانی که خلافش ثابت نشده میگه همینی که من میفهمم اون زمان هم همین بوده. معنای ولد رو الان من چی میفهمم؟ میگم ولد مثلا شامل نوه نمیشه، شامل مثلا فرزند بلا واسطه است. خب اینی که من میفهمم اون زمان 700 سال پیش هم همین بوده، طبق اصل عدم نقل. و هو اصل عقلایی متسالمان علیه، اصل عقلایی که همه برش تسالم کردن، یعنی همون رو پذیرفتن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.